رساله اول یوحنای رسول فصل 1 چند آیه رو میخونم و بعد از فصل 4 آیه اول. آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. و ما شراکت ما با پدر و پسرش عیسی مسیح است و این را به شما می نویسم تا شادی شما کامل گردد. و بعد فصل 4 آیه 12 یوحنا چنین میگه: کسی هرگز خدا را ندیده است، اگر یکدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده. از این میدانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. یعنی در این آیه دو چیز هست که به هم پیوستن و این دو چیز رو نباید از هم هرگز جدا کنیم. ما دیده ایم و شهادت میدهیم. در وهله اول هرگز اون چیزی رو که ندیدی در مورد شهادت ندید. این کار دروغ محسوب میشه. اگر شخصا راجع به یک موضوعی آگاهی ندارید، اونو ندیدید، صرفا شنیدید و یقین ندارید، در موردش گواهی ندید. گواهی دروغ ندید. پیامی که در کلیسا وعظ میشه به همین صورت. واعظ اون چیزی رو که دیده، اون چیزی رو که شنیده، اون چیزی رو که احساس کرده و مطمئنه که این حقیقت داره، اون رو بیان میکنه. این بشارت انجیل مثل درس ریاضی و هندسه نیست که معلم یک سری مطالب رو به شکل ذهنی فرا بگیره و بعد بیاد اینا رو درس بده، بلکه یک شبانه کلیسا باید حقایق این مطالب رو تجربه کرده باشه. و شما هم اگر میخوای دیگران رو به سوی خداوند هدایت کنید، باید به اونا بگید خداوند برای شما چه کاری انجام داده. شهادت شما از روی تجربه شماست. اون چی که دیده اید، اون چی که تجربه کرده، این رو به دیگران میگید تا اونا رو به سوی خداوند هدایت کنید. اگر خداوند برای شما کاری انجام نداده، نمیتونید برای او شهادت بدید و نباید تظاهر کنید برای اتفاقی که نیفتاد. بلکه ابتدا باید این حقیقت رو، باید قدرت انجیل رو تجربه کرده باشید. و بعد اگر ایمان آورده اید و اینها رو تجربه کردید، نباید ترسی داشته باشید، باید در موردش شهادت بدید. اگر واقعیت رو دیده اید و میدونید این حقیقت هست، باید این رو به دیگران بگید. این دقیقا کاری بود که مریم انجام داد. بیاد دارید زمانی که به دم مقبره اومد و دید که مقبره خالی هست، میدونست شاگردان ناامید هستن، دلشکسته شدن، چون خیال میکردن مسیح مرده و قضیه به آخر رسیده. مریم میاد و میبینه که مقبره خالیه و میره به شاگردان که ناامید شده بودند، اون چوری که دیده بود بیان میکنه. به همین شکلی که ما باید از اون حیات جاودان اگر به ما رسیده، به دوستانمون، به آشناهامون، به افراد فامیل و خانواده، به اونها هم بگیم. خداوند ما به شاگردانش گفت بذارید تا نور شما در جهان بدرخشه. این جهان تاریک، نیاز داره تا این نور در جهان بتابه. بذارید دیگران هم این کلام رو بشنون. نورتون رو در برابر مردم بتابونید، هم با زندگیتون هم با کلامتون وقتی که شهادت میدید. این مژده نیک رو که خداوند گناهان شما رو در مسیح بخشوده به رایگان، نه به خاطر شخصیت شما یا شایستگی شما، خداوند از روی فیضش شما رو نجات داده و بخشیده. اگر این تجربه شما هست، برید و این رو به دیگران بگید. متأسفانه ادین اینو درک کردن، اما میترسن این مطلب رو به فامیلشون میگن یا به خانوادهشون که اینا مسلمون زادن، گمراهن و میدونن یک تعصب مذهبی در ذهنشون هست، یه ضدیتی هست علیه انجیل و آموزه تثلیث و شخص خداوند. لذا این ترس در ما هست. دوستان، ما نباید ترسی از هیچ بشری داشته باشیم مگر از خدای زنده. من این شما باید شاهدین خداوند باشیم. اونچوری که تجربه کردیم، اونچوری که دیدیم، اونچوری که میدونیم حقیقت داره، باید به دیگران بگیم. امروز میخوایم به این دو موضوع فکر کنیم، دیدن و شهادت دادن. اونچه رو که دیده ایم، یوحنا چنین میگه، و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. اول بذارید به رسولان مسیح فکر کنیم و اون شاگردانی که از نزدیک شاهد این وقایع بودن. یوحنا میتونست به شاگردان نگاه کنه و بگه ما دیده ایم و شهادت میدهیم. این موضوع اولی مطلبی که میخوایم فیش فکر کنیم، شهادت شاگردان مسیح در مورد اون چی که دیدن. دوما در مورد ما ایمانداران، دیدن و شهادت ما. ما هم یک عنوان میتونیم بگیم ما هم دیده ایم و شهادت میدیم. بذارید به قضیه اول فکر کنیم در مورد شاگردان مسیح، کسانی که تحت هدایت روح القدس عهد جدید رو برای ما نوشتن. شما میدونید خداوند ما عیسی مسیح کتابی رو نیاورد، کتابی رو ننوشت، بلکه این شاگردان او بودن که زندگی او رو و کارهای او رو تحت هدایت روح القدس برای ما ثبت کردن. و در اینجا یوحنا و همچنین دیگر شاگردان میتونن چنین میگن، ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. مطالبی که شما در اناجیل میخونید اینها حرف و حدیث نیست. شما میدونید حدیث یعنی قول، یعنی کلام، یعنی اون تاریخی که مربوط میشه به عنوان مثال به زندگی پیامبر و ائمه. و اگر یه مقدار با این احادیث و رسم نوشته این احادیث آشنایی داشته باشید، میدونید 4 قرن بعد از هجرت این سنت در بین اونا شروع شد. قدیمی ترین معتبر ترین سنت هایی که در دست هست 4 قرن بعد از هجرت نوشته شد. و بعد اینا که بخونید میگه نقل از فلانی از فلانی فلانی که شنید و 400 سال برو قبل که نمیدونم پیامبر اکرم فلان حرف زد. البته قضیه حدیث نوشتن هم منطق خودش رو داره، چون مبلغین مسلمون میدیدن وقتی که تاریخ رو نگاه میکنن میبینن پیامبر عزیزشون غیر از جنگ و غزوه و تاراج و نمیدونم اسیر گرفتن زنان و دختران کار دیگه انجام نداد. لذا میان شروع میکنن اون چیزهایی رو که وجود نداشت جعل میکنن، حدیث ها رو میسازن. به عنوان مثال میگن فلان حضرت در بیابان بود، داشت راه میرفت، یک دفعه یک آهو بچه اومد به دامان پیامبر متوسل شد. ببینید حتی این حیوان زبان نفهم هم میبینید که این پیامبر چقدر مهربانه، چقدر نیک، اینا شمشیر نداشتن، اینا آدم نکشتن، حتی آهو بچه هم میفهم این چقدر مهربونه. ببینید حدیث ها به این شکل جعل شد و این کتاب های قطور به وجود اومده و تاریخ رو اینا جعل کردن، از نو نوشتن و وقایعی رو که وجود نداشته جعل کردن. اما اناجیل به هیچ وجه به این شکل نوشته نشده. اگر برگردیم ابتدای نامه، آیاتی که براتون خوندم، آیه اول یوحنا چنین میگه، آنچه از ابتدا بود، آنچه شنیده این و به چشم خود دیده. حدیث به رای شما نمیگه من نشنیدم فلانی از فلانی، آن که به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده این و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. حیاتی که وجود داشت از ابتدا، هرگز خلق نشد، اما در این زمانهای آخر ظاهر شد. و این مردان که توسط خداوند انتخاب شده بودند به مدت 3 سال از نزدیک شاهد تمام این معجزات و کارهای شگفت خداوند بودند. اونها اون چیزی که دیده بودند، اون چیزی که شنیده بودند، اون چیزی که به دقت به اون نگریسته بودند، اون چیزی که با دست‌هاشون لمس کرده بودند، با هم نشستن غذا خوردن، این مطالب رو به ما میگن. آنها خودشون با گوشهای خودشون موعظه‌های مسیح رو شنیدن وقتی که بالای کوه بود. و این امتیاز بزرگی بود برای شاگردان، چون همین شاگردان در کنیسه ها بزرگ شده بودن. یک یهودی از کودکی میره کنیسه، هر روز شنبه اونجا هست و معلمین یهود و ربی و یا اساتید یهود به اینها درس میدن و این شاگردان شنیدن اونها چه درس میدادن و بعد کلام مسیح رو میشنوند. و حتی وقتی اناجیل رو میخونیم میبینیم که دشمنان مسیح هم اقرار میکنن هرگز کسی مانند این مرد صحبت نکرده. و اون رسولان صدای مسیح رو هم در میان جمعیت میشنیدن، هم وقتی که در خلوت بودن و کسی دیگه ای نبود، در خونه مریم و یا در خونه پتروس مطالبی رو که خداوند به شکل عمومی بیان کرده بود با مثل، مردم معناش شاید درک نکرده بودن، وقتی که در خلوت بودن صدای مسیح رو شنیده بودن که همون مثل رو براشون باز میکرد و معناش رو به اونها میگفت. و مطمئنن صدای مسیح همیشه در گوش اونها میپیچید، حتی بعد از اینکه خداوند ما با آسمان صعود کرد. و اونها میدونستن که هیچ بشری نمیتونه چنین حقایقی رو بر زبان بیاره. تا به اون روز هرگز چنین مطالبی رو از کسی نشنیده بودن. اونها شنیده بودند و به اونها اطلاع داده شده بود که مسیح توسط پدر آسمانی برای نجات قومش به جهان فرستاده شده. ابتدا شاید این مطلب رو درست درک نمی کردن، اما به تدریج وقتی که از نزدیک نگاه کردن، وقتی که معجزات مسیح رو دیدن، این مطلب برایشون روشن شد. فهمیدن که پسر خدا یعنی عیسی مسیح اکنون در بین اونها حضور داره. و یوحنا به ما میگه که این رسولان بیش از 3 سال بود که او را هر روز به شکل مداوم میدیدن، دنبال میکردن، هر جا که میرفت ناظر کاراش بودن و بعد میگه به اون نگریسته بودن. میدید یه فرقی هست بین این که شما یه نگاه سرسری میاندازید کسی داره رد میشه، و یا اینکه میری توی موزه یک نقاشی هست و شما خیره میشید، نگاه میکنید، جذب اون اثر میشید، میخواید دقیقاً ببینید اون نقاش چه چیزی رو کشید. به این شکل که یوحنا میگه اونا مدت‌ها به مسیح و همچنین به کارهایی که او انجام میده نگریسته بودند. به حدی غریب بود که نمیتونستن حتی باور کنن که چه اتفاقی در حال روی دادن هست. یوحنا در این نامه میگه که شاگردان این کار انجام میدادن وقتی که در نزدیکی مسیح بودن، وقتی که دنبالش بودن. میگه آنچه به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم، به دقت مراقب کارهای او بودند و در نتیجه غیر ممکنه که اشتباه کرده باشن. این مطلب این نبود که فرض کنید اینها کمخواب بودن، فرض کنید اینها تحت تاثیر یک دارو بودن، نه، اینها انسانهای بالغی هستن و به دقت دارن میبینن و آنچه که گزارش میکنن حقیقت هست. اینا افراد با شعوریان، با چشای خودشون توی روز روشن دارن میبینن. و حتی در انجیل میخونیم یوحنا با 2 تا دیگه از شاگردان به فراز کوه میره و در برابر دیدگان اونها چه اتفاقی میفته؟ سیمای مسیح نورانی میشه، گوشه از اون جلالش رو خداوند در اونها آشکار میسازه. پس این شاگردان مسیح رو دنبال کردن، او رو دیدن و حتی یوحنا مرگ مسیح را هم دیده بود. بقیه شاگردان فرار میکنن، ما در انجیل میخونیم که یوحنا در پای صلیب ایستاده بود و دید که چگونه سربازان رومی او رو بر صلیب کشیدن. یوحنا وقتی که این صحنه رو در انجیلش توصیف میکنه چنین میگه: اما یکی از سربازان به پهلوی او نیزه‌ای زد که بلا فاصله خون و آب بیرون آمد و آن کسی که دید، یعنی یوحنا، شهادت داد و شهادت او راست است و او میداند که راست و او میداند که راست میگوید تا شما نیز ایمان آورید. ببینید هدف نوشتن اناجیل چه هست؟ به چه هدف خداوند اون شاگردان را انتخاب کرد؟ تا اینها ناظر عینی باشند، بنویسند و شما ایمان میارید. و خدای زنده این کلام را از گزند تحریف و دستکاری بشری در امان نگاه داشته. خداوند قادر متعاله، وقتی که کلامش رو میده قدرتش رو داره تا این رو از هر گونه تحریف بشری در امان نگاه داره. این کلام به گوش شما میرسه، به زبان فارسی ترجمه شده به این منظور که اون رو بخونید، ایمان بیارید و از طریق ایمان رستگار بشید. پس این شاگردان رسولان مسیح هم شنوندگان کلامش بودن و هم بینندگان کارهای او. و بعد یوحنا ادامه میده: آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد. این اشاره‌دار به این که واقعا مسیح رو از نزدیک میشناختن، رابطه دوستی نزدیکی بود. حتی میخوانی وقتی که در اون مراسم شام بودن، اینا رسم اون زمانی بود، اینا روی زمین دراز میکشیدن، حتی سری که از این شاگردان روی سینه مسیح بود. ببینید رابطه نزدیکه، هیچ امکان اشتباهی وجود نداره. بعد از اینکه خداوند از مردگان رستاخیز کرد، در بین شاگردانش ظاهر شد در اون اتاق وقتی که دور هم جمع بودن از ترس یهود، و بعد چنین گفت: دست ها و پاهای هم را ملاحظه کنید که من خودم هستم، دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنان که می نگرید در من هست. از این شاگردان هیچ شکی ندارن که کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد. اونا نمیتونستن شکی داشته باشن، زیرا تمام حواس پنجگانه اونها به جسم پوشیدن خدای زنده و سکونتش در بین انسانها شهادت میداد. اونا مسیح رو میدیدن یک انسان کامل هست، مسیح رو میدیدن که خسته میشه لب چاه مینشین، مسیح رو میدیدن که گرسنه میشه میره نزد درخت، مسیح رو میدیدن که عین بقیه انسان ها یک انسان کامل هست، و در این حال مسیح رو میدیدن که بر روی آب گام برمیداره، مسیح رو میدیدن که به فرمانش حتی طوفان آرام میگیره. حالا با توجه به این آنچه که گفته شد، شما ممکنه با خودتون بگین خب برای شاگردان مسیح اینکه ایمان بیارن این کار خیلی ساده بود، من هم اگر در اونجا بودم و می دیدم با چشای خودم ایمان می آوردم، من اگر معجزه‌ای ببینم بلا فاصله ایمان میارم، اگر من در بین شاگردان بودم و می شنیدم و می دیدم حتما ایمان می آوردم. اما دوستان اناجیل رو بخونید، در اون زمان کم نبودن افرادی که او رو از نزدیک دیدن، از دست شفا گرفتن، شاید کارهای عظیمش رو دیده بودن و حتی شاید ردای جامعش رو لمس کرده بودن. و بعد میخونیم وقتی که خداوند وارد اورشلیم میشه که از عده زیادی حتی رداهاشون رو روی زمین میاندازن، بعد همین جمعیت فریاد برمیدارن که مصلوبش کنید. همین جمعیتی که ناظر مسیح بودن، وقتی که رؤسای یهود میان اینا رو تحریک میکنن، فریاد میزنن مصلوبش کنید. پس ایمان از راه دیدن حاصل نمیشه. این نظری که کلیسای کاریزماتیک داره، میگه ما اگه معجزه کنیم شفا بدیم مردم همه مسیحی میشن، نه دوستان، معجزه هم رو بده شما ایمان نمیارید. ایمان آوردن از راه دیدن نیست، از راه خواب دیدن نیست. هیچ کس توی خواب مسیحی نمیشه. ایرانی‌ها به خواب و رویا خیلی عقیده دارن، اکثر این خوابها به خاطر اینکه ما یه غذای سنگین نمیخوریم، شبها غذای سنگین نخورید، دیر وقت غذای سنگین نخورید و این خوابها رو نمیبینید. بلفرض هم که کسی خواب دید، این باید شما رو هدایت کنه که برید جایی کلام رو بشنوید و یا بخونید. باید ایمان بیارید، و ایمان آوردن از راه دیدن و یا خواب دیدن نیست. واقعیت اینه که ایمان نجات بخش نه از طریق گوشه، نه از طریق چشمه و نه از طریق دست، بلکه از طریق روح القدس است دوستان. اگر روح القدس در دل اون شاگردان مسیح کار نمی کرد، هیچ کدوم ایمان نمی آوردن. همه اونها کاری رو انجام می دادن که یهودای اسقلیوتی انجام داد، همه خیانت می کردن. در نتیجه اون شاگردان که ناظر کارهای مسیح بودن هیچ برتری بر من و شما ندارن. زیرا اگر قرار کسی نجات پیدا کنه، روح القدس باید در دل اون فرد کار کنه. ایمان نجات بخش رو با دیدن به ما نمیرسه، بلکه از طریق کار روح القدس. به همون شکل که اونها نجات یافتن، به همون شکل من و شما باید ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. و به علاوه نیاز داریم تا ذهن ما روشن بشه، تا مسیر رو درست بشناسیم دقیقاً چه کاری انجام داد، دریابیم هدف واقعی حضور مسیح و یا اومدنش چه بود. آیا یک پیامبر اعظم بود که اومده تا مردم رو به راه راست هدایت کنه، و یا اینکه هدف دیگه ای داشت؟ این هدف رو شاگردان مسیح دیدن. اونا نه فقط مسیح رو دیدن، بلکه این مطلب رو درک کردن که پدر پسر را فرستاد. و این نکته رو شما متوجه میشید وقتی که خداوند ما اولین معجزه‌اش رو انجام داد. بیاداری در قانا هست، در اونجا جشن عروسیه و شراب نیست. خداوند میاد اون آب رو که اون خمره‌های بزرگ هست برای شستشو میهمانان هست، اون آب رو بدل میسازه به شراب ناب. و یوحنا چنین میگه، این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خدا ظاهر کرد و شاگردانش به دو ایمان آوردند. میدونی اونا دیدند، ناظرش بودن، اون معجزه بسیار ساده بود، آب بدل شد به شراب. اما به شکلی این کار صورت گرفت که اون رسولان وقتی نگاه میکردند با خودشون میگفتن این فرد یک انسان معمولی نیست، این پسر خداست، همون که داوود نبی راجبش صحبت کرد، در مزامیر راجبش گفته، این فرد مسیحا است، این همون مسیحایی که ما باید انتظارش رو داشته باشیم. بعدها وقتی که خداوند ما رفت تا ایلعازر رو از مردگان رستاخیز بده، این موضوع کاملا روشن شد. بیادارید قبل از اینکه خداوند او رو صدا بزنه و او از اون مقبره بیرون بیاد، خداوند به مارتا چی میگفت؟ به تو نگفتم که اگر ایمان بیاوری جلال خدا رو خواهید دید؟ و بعد که خداوند او رو به نام خوان و اون مرده زنده گشت در برابر جمعیت زیادی که ایستاده بودن و همچنین شاگردان و برادران اون مرده، چنین میخونیم، بسیاری از یهودیانی که نزد مریم آمده بودند و کارهایی را که عیسی کرد دیده بودند به او ایمان آوردند. اینا اومده بودند نزد مریم برای عزاداری او رو تسلی بدن و زمانی که این واقعه رو میبینن ایمان میارن. اگر شما هم در اون زمان زندگی میکردید و روح القدس ذهن شما رو روشن میکرد وقتی که اون کارهای شگفت مسیح رو میدیدید، وقتی میدیدی به عنوان مثال روی آب راه میره، وقتی میدیدی که چگونه یک فرد کور رو با لمسی شفای کامل میده، شما گوشه ای از جلال خدای زنده رو میدیدید و در میافتید که مسیحی که به جان اومده برای یک مأموریتی اومده. یوحنا چنین میگه، ما دیده ایم، شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد، به چه منظور؟ تا نجات دهنده جهان بشود. و هیچ چیزی در زندگی مسیح وجود نداشت که خلاف این مطلب باشه. اناجیل رو مطالعه کنید، اون وقت در میابید که به چه هدف مسیح به این جهان فرستاده شده. پدر پسر را فرستاد، به چه منظور؟ هیچ کس رو مسیح نفرین نکرد، با اینکه قدرتش رو داشت. و یک زمان میرن به سامره، سامری ها به اونا اجازه ورود نمیدن، شاگردانش میگن خداوند اجازه بده آتشی از آسمان فرود بیاریم. این کاری بود که ایلیا انجام داده بود در عهد قدیم. خداوند این کار انجام نداد، حتی وقتی که دشمنانش او رو بر صلیب کردن برای اونا نفرین نکرد، بلکه دعا کرد، گفت خداوند اینا رو ببخش. پس میبینید مسیح به جهان نیومده بود، به این جهان فرستاده نشده بود تا جهان رو محکوم کنه، تا اون رو مجازات کنه، بلکه تا اون رو نجات بده. جهان البته اشاره داره به انسان‌ها، جهانیان. شاگردانش هم سرانجام فهمیدن که پدر آسمانی باید پسر یگان مولودش رو میفرستاد اگر قراره گناهکاران از مجازات گناهانشون در امان بمانن، اگر قرار یک عده به بهشت برسن، کسی باید اون مجازات رو تحمل کنه. لذا دریافتن که به چه هدف مسیح به این جان اومد و به علاوه تک تک اون شاگردان هم نجات پیدا کردن. اونا فهمیدن که مسیح به چه هدف به این جان اومد. برای چند لحظه تصور کنید دوستان، اونا با مسیح میرفتن و عنوان مثال میرن به یک دهکده‌ای، به یک جایی، و چه منظره شگفتی هست. توی خیابون‌ها، توی کوچه‌ها جمعیت انبوهی هست و مریضا رو گذاشتن روی تخت، همه منتظرن تا مسیح از اونجا بگذره. و بعد میدیدن که مسیح هر کدوم که لمس میکنه بلافاصله اون فرد شفای کامل پیدا میکنه و برمیخیزه جست و خیز کنان به دنبال خداوند روانه میشه. و بعد فرد بعد و بعد بیمار بعد کر، کور، شل، همه شفا پیدا میکنن، تا جایی که دیگه هیچ بیماری در اون ناحیه باقی نمیموند. بذار هیچ شکی در مورد مأموریت مسیح نداشتن. مسیح نیومده بود تا نفرین کنه، تا لعنت کنه، تا انسانها رو نابود کنه، تا اموالشون رو غارت کنه. نه، مسیح اومده تا اونا رو نجات بده و این کار رو به رایگان انجام میداد. از هیچ کدوم از اون بیماران پولی دریافت نمی کرد و اینا شواهد زیادی بود برای رسولان که پدر پسرش را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد. وقتی که مسیح یک فرد به عنوان مثال کور رو شفا میداد و یک فرد کر رو شفا میداد، اینها تصویری هست، نمادی هست از اون کار بزرگتری که انجام خواهد داد. وقتی که گوشهای من و شما رو باز میکنه بر روی کلام خداوند، وقتی که دیدگان معنوی ما باز میشه، درک میابیم که مسیح که هست. همه اینها نمادی بود از کار مسیح که در نهایت جانش رو در راه گوسفندان خودش خواهد داد. مسیح جایگزین قومش هست، مرگ و لعنت اونها رو به جای اونها تحمل میکنه تا اونها نجات پیدا کنن. این مطالب رو شاگردانش از نزدیک دیده بودن. حتی بعد از اینکه شاگردان رفتند و مقبره خالی رو دیدند، هنوز شکی در ذهنشون بود، هنوز از یهود ترس داشتن، هنوز جرأت نداشتن که شهادت بدن. اما در روز پنتکست وقتی که روح مسیح به اونها داده شد، مثل اون زبانهای آتش، دیگه ترس هم از میان رفت، یقین کامل پیدا کردن، میتونستن با شجاعت در برابر اون جمعیت بسیار یهود که همه علیه اونها هستن بیستن و موعظه کنن. و میخونیم که در یک روز 3,000 نفر ایمان آوردن. اونها میدونستن شاگردان مسیح که پدر پسر را فرستاده تا نجات دهنده جهان باشد. این بخش اول بود. این در مورد شاگردان که ناظران نزدیک بودند و به ما شهادت میدن. اما من و شمای مسیحی نیست همین تجربه رو داریم. بعضی از ما دیده ایم که عیسی مسیح از طرف خدا فرستاده شده تا نجات دهنده جهان باشد. چگونه این مطلب رو دیدیم؟ ما که در اونجا نبودیم. این مطلب رو روح القدس بر ما آشکار میکنه. وقتی که کلامش رو میخونیم و یا وعظ میشه، به شکل تجربی در میابیم که اینها حقیقت داره. همونجور که در انجیل یوحنا میخونیم، بیاداری اون زن سامری میاد لب چاه و خداوند نشسته خسته است و صحبتی رو با این زن شروع میکنه. بعد از یه گفتگوی کوتاه، اون زن سبوش رو همونجا کنار چاه میذاره و میره به جایی که دوستانش هست، محل سکونتش، به سوخار، و به اونا میگه من کسی رو دیدم که هر چی رو که من توی زندگیم انجام داده بودن به من گفت، از او باید مسیحا باشه، بیایید و خودتون ببینید. و بعد اهالی سامره میان و از مسیح میخوان که در اونجا بمونه و خداوند هم میره و موعظه میکنه و نتیجهش چی میشه؟ سامریان به اون زن گفتن بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمیآوریم، زیرا خود شنیده و دانسته این که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. چه اتفاقی افتاد برای اهالی سوخار؟ اینها روح القدس بهشون این توانایی رو داد تا درک کنن که مسیح که است. همین اتفاق هم برای یک ایماندار واقعی میفته. ما هم اگر مسیحی باشیم همین شواهد رو در زندگی داریم. شواهدی در زندگی هر مسیحی است که ثابت میکنه او واقعاً به شکل تجربی اینا رو دیده و چشیده. بذارید در همین نامه به 3 شاهد نگاه کنیم. در فصل 5:8 یوحنا می‌نویسه که 3 شاهد وجود داره و 3 هستن که در زمین شهادت میدن: روح و آب و خون، و این 3 در یک توافق دارن. پس 3 شاهد وجود داره: روح، آب و خون. بذار اینا یکی یکی توضیح بدم. اولین شاهدین روح خونده شد یا همون روح القدس. آیا روح القدس نیومده و به شما اون حیات رو نداده؟ آیا شما رو از درون عوض نکرده؟ شما که در گناهانتون مرده بودید، یک زمان عاشق اون گناهان بودید، اما روح القدس به شما این حیات رو داده، دیگه به سوی اون گناهان نمیخواد برید، حتی به شما این درک روحانی رو داده، چشای شما رو باز کرده، علاقمند به این مطالب شدید. روح القدسی که به شما حیات داده، به شما تسلی داده، شما رو در زندگی هدایت میکنه. پس این شاهد اول هست. اگر یک مسیحی واقعی باشید، اینا رو به تجربه میدونید و دیده اید و شنیده اید که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جان باشه. شاهد دوم در مورد آب هست. آب اشاره داره به چیزی که پاک میکنه، تأثیر پاک کنندگی مسیحیت هست. اگر مسیحی شدید، با همه اون سابقه سیاهی که در گذشته داشتید، یک زمان بیش از حد ناپاک بودید، اما اکنون در محضر خدای زنده شما شسته شدید، پاک شدید، پارسا محسوب شدید به خاطر کار مسیح. علاوه میزانی از پارسایی به شما داده شده. شما دیگه اون آدم قبلی نیستید. یک زمان علاقتون فرق میکرد، اکنون جذابیتش رو از دست داده. بلکه اون کارا اگر گناه‌آلود بود، اکنون نفرت انگیز شده. این تغییر که در شما روی داده، شما رو از عشق به ناپاکی و گناه شسته و این روند شستشو هر روز ادامه داره. خداوند به شما یاری میده تا گناه رو در زندگیتون نابود کنید. این نشون میده که شما به یک عنوان پاک شدید. اما اگر این اتفاق روی نداد، اگر هنوز به راحتی گناه میکنید و این خیالتون نیست، هیچ دلیل موجهی ندارید که مسیحی شده باشید. ولی اگر این تغییر در شما روی داده، دیگه اون آدم چند سال قبل نیستید، میتونید به این تغییر تکیه کنید به عنوان یک شاهد که واقعا خداوند شما رو نجات داده. پس من و شما این شاهد درونی رو داریم و دیده ایم و گواهی میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد. به چه دلیل؟ از کجا دیدم؟ چون این تغییر در من روی داده، خداوند من رو عوض کرده، تا حدی مقدس شدم. هنوز اون میزانی که دوست دارم نرسیدم، اما این تغییر در من روی داده. از هر چیزی که خدای زنده ازش نفرت داره، من هم نفرت دارم. این شاهد دوم است. شاهد سوم خون هست که این اشاره داره به خون مسیح که از طریق اون گناهان ما شسته میشه. مغفرت کامل به وسیله خون مسیح هست، خونی که پایه همه امیدهای ما مسیحیانه، خونی که یک بار بر صلیب ریخته شد برای آمرزش گناهان بسیاری، خونی که وجدان معذب ما رو آرامی میده. اگر این خون برای شما ریخته شده باشه، اگر بهش ایمان آورده باشید، اگر روح القدس به شما این ایمان نجات بخش رو داره، میتونید بگید ما دیده ایم که اینا حقیقت داره و امیدوارم بتونید اضافه کنید و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشه. و این رو به دیگران بگید، به خانوادتون، به فامیلتون، به نزدیکانتون بگید اینها اراجیف نیست، اینها فرنگی ها ما رو فریب ندادن، اینها استعمارگر نیستن، اینها حقیقته. حقیقت اینه، خداوند من رو عوض کرده و اینو من به شما میگم. پس قدرت کلام، تأثیر روح القدس و بخشش گناهان، پاکسازی خون مسیح، اینا شواهدی هست که مسیحیان راستین دارن و به اونا یقین میده که اینا واقعا ایمانشون راستین هست، اینا مسیحی واقعی هستن. تغییراتی که در تمایلات ما روی میده، اون خلقت تازه، اون حیات دوباره، باعث میشه ما بخوایم مسیحی رو بیشتر بشناسیم، میخوایم او رو بیشتر محبت کنیم، میخوایم او رو خدمت کنیم، از حضور در بین مسیحیان لذت میبریم. این علاقات همه تازه است، اینا شواهدی است. میتونیم بگیم ما هم دیده ایم و شنیده ایم با چشای خودمون. حالا اگر بخواید شواهد بیشتری پیدا کنید، برید و کتابایی رو که مبشرین انگلیسی نوشتن به زبان انگلیسی، اینا رو مطالعه کنید. ببینید اینا میرن به جایی که هیچ بوی از انسانیت درش نیست، یه جزایر بسیار دور افتاده. زن و مرد بدنهاشون رنگ میکنن، با نیزه به جون هم افتادن، همدیگر رو میکشن و آخر سر به خاطر این قدرتشون نشون بده حتی آدم خوری میکنن. چه قدرتی میتونی اینا رو عوض کنه؟ و بعد خاطرات این مبشرین رو میخونید، میبینید همین انسان ها ایمان که میارن، می نشینن پای کلام مسیح و میخوان از مسیح بشنون. همون جوری که اون مرد دیو زده در ناحیه جنسارات بود و هیچ کسی میتونست جلوش بگیره، وقتی که به مسیح ایمان آورد نشسته بود لباس پوشیده و آرام و کلام، همین اتفاق دقیقا روی میده. انسانهایی که بوی از هیچ انسانیت و اخلاقیتی نبردن، همین انسانها با قدرت انجیل عوض میشن. برید و اینا رو مطالعه کنید. کتاب های زیادی هست در مورد مبشرین مسیحی، مبلغین، وقتی که میرن به این نقاط دور افتاده و انجیل رو بشارت میدن و تأثیر مثبتی که روی جامعه و روی مردم میذاره، تأثیر این پیام انجیل هست. پیام انجیل چه هست؟ پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد. جهانیان نیاز دارن به این نجات دهنده، زیرا گم گشتن، زیرا گناهکارن. انسانهایی هستن که علیه خداوند طغیان کردن و به علت طغیان و گناهشون تحت غضب خداوند هستن. انسانهایی که به دنبال خدا نیستن، علاقه ای به خدا ندارن، هیچ کس جویای خدا نیست. اگر خداوند در دل ما کار نمی‌کرد، ما هرگز نمی‌اومدیم جایی که کلامش وعظ بشه. همه گناه کردن، همه فرارین و هیچ دین و مذهب و هیچ میزانی از شریعت مداری نمیتونه ما رو با خداوند آشتی بده، نمیتونه ما رو از عقوبت گناهانمون در امان نگاه داره. و ما نیاز داریم به آشتی با او، و این کار فقط و فقط زمانی ممکنه که ما به پسر خدا ایمان بیاریم. پدر پسر را فرستاد به چه علت؟ زیرا اون پدر رحمت ها است، خدای فیض است، خدایی که به ما انسان ها غیر از خوبی هیچ کاری نکرد. از همون طفولیت فکرشو بکنید دوستان، چند بار زندگی شما به خطر افتاده، خداوند شما رو تا به این لحظه نگاه داشته، همیشه سر سفرتون غذا بوده، خدایی که هزار گونه برکت به ما داده، اما ما علیهش شورش کردیم، او رو نمیخوایم، میخوایم خدای خودمون باشیم. اما او پدر آسمانی است، از روی فیضش فرزندان و گمگشتش رو دوباره به خونه خودش میاره. این اتفاق روی خواهد داد. اگر شما یکی از اون خاصان باشید، در نهایت خداوند شما رو توی زندگی متوقف میسازه، از طریق بیماری، شاید از طریق مشکلات، شاید از طریق سرخوردگی، در هر صورت باعث میشه تا شروع کنید به فکر کردن و بازگردید، و زمانی که بازگردید او شما رو با آغوش باز میپذیره. به چه علت؟ این کار فقط به این دلیل ممکنه، به این دلیل ممکنه که خداوند شما رو بپذیره، زیرا پدر پسر را فرستاد. او یک فرشته آسمانی رو نفرستاد، یک پیامبر رو نفرستاد، بلکه پسر یگانه مولودش رو، او که از ازل وجود داشته، هرگز آفریده نشده، اما برای انجام یک مأموریت جسم میپوشه و در این جهان زندگی میکنه، نه برای اینکه نجات دهنده تک تک انسان ها بشه، بلکه برای همه انسان ها، همه کسانی که بهش ایمان بیارن. یوحنا چنین میگه: او در جهان بود، جهان به واسطه او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت، اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به نام او ایمان آورد. وقتی میخونیم اون نجات دهنده جهانه، یعنی انسان هایی که در این جهان هستند، از هر طبقه، از هر نژاد، از هر رنگ و پوست، از هر وضعیتی که درش هستن، ثروتمند، فقیر، با استعداد، بدون استعداد، هیچ کدوم از اینها مهم نیست. مسیح برای گروه خاص نیومد، بلکه از هر قبیله، از هر قوم میتونن به او ایمان بیارن. انجیل رو همه انسان ها باید بشنون. همه دعوت شدن، زیرا همه گناه کردن. و دعوت انجیل برای یک عده خاص نیست، یک عده که جویای خدا شدن و یا وجدانشون بیدار شده، نه، دعوت انجیل برای همه است، برای شریرترین گناهکارانی که علاقه ای ندارن. انجیل باید موعظه بشه، باید بدونن که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران رو نجات بده، نه فقط گناهکاران بزرگ یا گناهکاران کوچک، گناهکارانی که آشکارا جنایت میکنن و یا اونایی که در خفا، بلکه گناهکاران در هر شرایطی که باشند. او از سوی پدر فرستاده شده تا نجات دهنده اونا باشه. یا اگر کسی به او ایمان بیاره، از مرگ دوم، از مجازات در امان میمونه. یوحنا به ما میگه: خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. البته در نهایت وقتی که انجیل موعظه میشه، در نهایت کسی جز برگزیدگان مسیح نجات نخواهند یافت. مسیح فقط برای قوم خودش بود که بر صلیب شد، برای همه کسانی که رستگار میشن خون مسیح بیهوده ریخته نشد. اما دعوتش برای همگانه، برای شما هم هست. هر کی میخواهد آب حیات را به رایگان ببرد. اگر تشنه اید، اگر میخواهید نجات پیدا کنید، نگران گزینش نباشید، شما دعوت شدید. و هر کی به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، ایمان واقعی، ایمانی که روح القدس میده، ایمانی که شما را عوض میکنه، حیات جاودانی داره. آ خداوند میگه بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم داد. و بعد قول میده کسی که نزد من آید هرگز او را بیرون نمی کنم. رسولان مسیح میگن ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. دوستان اینا حقیقت داره، حدیث نیست، کلیسا اینا را جعل نکرده تا پول جمع کنه، بلکه واقعیت. شما هم باید تا حدی ما رو شناخته باشید. اگر به شما دروغ میگیم حرفمون رو باور نکنید. اگر خیال میکنید به دنبال منافع شخصی هستیم، دیگه به این کلیسا نرید، به خودتون زحمت ندید، به این سخنان بیهوده توجهی نکنید. اما اگر ما رو انسانهای راستگویی فرض میکنید، اون چرا که میشنوید، اون چرا که اعلام میکنید بپذیرید، ایمان بیارید، زیرا غیر از حقیقت به شما چیزی گفته نمیشه. و شهادت ما هم همونی است که رسولان مسیح شهادت دادن. یوحنا در انجیلش چنین می‌نویسه و عیسی معجزات بسیار دیگر نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. کارهای بسیار زیادی بود، مطالب بسیار زیادی بود که نوشته نشد، اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. ما میتونیم ساعتها دیگه موعظه کنیم و دلیل بیاریم، اما همینقدر بیان شده تا شما ایمان بیارید و از راه ایمان به پسر خدا حیات یابید، دریابید که خدایی هست که شما رو دوست داره، خدایی هست که محبتش به قدری هست که پسر یگان مولودش داد به این جهان تا هر که ایمان بیاره رستگار بشه و شما دست خالی بیاید نزدش و این نجات بزرگ و کامل رو که در انجیل به شما عرضه میشه دریافت کنید. فقط کافیه تا نگاه کنید و روح القدس دیدگان و کور شما رو باز میکنه تا ببینید و ایمان بیارید، و اون وقت شما میتونید مثل شاگردان مسیح، مثل بقیه ایمانداران چنین بگید با اطمینان: ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود.